الا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافدا ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. حدیث امروز حدیثی است از مولای متقیان امام العارفین امیر مؤمنان علی علیه السلام در خطبه 185 نهج البلاغه است. می فرماید لو فکروا فی عظیم القدره و جسیم النعمه لرجعوا الى الطريق وخافوا العذاب الحريق ولكن القلوب عليلة والبصائر مدخولة. مردم عالم در واقع سه گروه هم. گروهی هستن در صراط مستقیم الهی انسانی قدم بر می دارن، نه در طریق افراد نه تفرید هدایت به صراط مستقیم شدن. گروهی هستن بیراهی می روند، یا مغضوبون علیهم هستند و یا ضالین، در هر صورت از بیراهی می روند. گروه سومی هستند گاهی میان تو مسیر گاهی بیراهی، گاهی تو مسیر گاهی بیراهی. مولای ما امام ما علی علیه السلام می فرماید اگر مردم بخوان از بیراه نرن، یه راه داره، یه وسیله داره. وسیله آمدن در جاده و از بیراه نرفتن تفکر و اندیشه است. فکرشونو به کار بیاندازن، چشم و گوش بسته تقلید از این و اون، تحت عناوین مختلف سبب بیراه رفتن. انسانی که استقلال فکری نداشته باشد دنبال موهومات و خرافات و تبلیغات مسموم این و اون بیفتد و با عناوین مختلفی کارهای خلاف انجام بدهد، بیراهه میره. اما اگر انسان استقلال فکری داشته باشه، بلوغ فکری بلوغ حقیقی انسان است. کسانی هستن 40 سال از عمرشون میره بالغ نشدن، یعنی استقلال فکری ندارن. گاهی هم تا آخر عمر بالغ نمیشن، بچه از دنیا میرن، استقلال ندارن. فرمود فکر و اندیشه رو به کار بیاندازم. در چی؟ دو چیز رو بیان فرموده که اگر تو این دو چیز فکر کنند از بیراهه به راه برمیگردن. فی عظیم القدره و جسیم نعمه، قدرت عظیم پروردگار و نعمت بی پایان او. بدونیم همه چیز دست خداست. عزت، ذلت، سعادت، نجات، پیروزی، همه چیز به دست خداست. بیم برا خدا و ما هم در برابر اراده او از خودمون اراده این نداریم و اگر خلافی بکنیم بسیاری از اعمال ما تو همین دنیا نتایج آنها دست و پای ما رو خواهد بست. فکروا فی عظیم القدره، عظیم قدرت پروردگار و جسیم نعمت، این که خدا این همه نعمت به ما داده، غرق به نعمت های او هست. چرا بیراه میروی با اینکه از فرد تا قدم قد به نعمت های او هست؟ از اون موقعی که نطفه ای تو منبت شد مشمول عنایات حق بودی، در اون موقعی که دست هیچ کس به دامن تو نمیرسید خداوند تو رو مشمول عنایات خود قرار داد. این همه نعمت، این همه موقعیت، این آسمان، این زمین، این موجودات، سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض و اسبغ علیکم نعمه ظاهرتا و باطنه، آسمان و زمین و مسخر تو کرد، در خدمت تو هستم و نعمتهای ظاهر و باطن رو تو دار. اگر انسان در اینها فکر کنه اون حق شناسی در او تحریک میشه و اونو به راه خدا برمیگردونه. اما وقتی که نه در عظیم قدرت خدا و نه در جسیم نعمت پروردگار فکر نمی کنن، از طریق بیرون میرن. ولو فکروا فی عظیم القدره و جسیم نعمه لرجعوا الی الطریق و خافوا عذاب الحریق. ولیکن می فرماید قلوب علیله، بیماره، قلب بیمار تفکر از دست داده، ابصار هم مدخوله، چشم داره اما نمی بینه، نعمتهای خدا رو نمی بینه، قدرتهای پروردگار رو نمی بینه، چشم دارد نمی بیند، دل دارد نمی اندیشد. چون تفکر نمی کنه از بیراه می رود. من به مناسبت این که امروز فردا که روز پنجشنبه است، 12 فروردین است و روز جمهوری اسلامی است، روزی که جمهوری اسلامی به ثمر می شست و 98% و بیشتر از مردم این مملکت آمدن به قانون اساسی رأی دادن و تقریبا به اتفاق آرا پذیرفته شد، به همین مناسبت میخوام یه چند جمله لازم و مهم رو خدمتتون عرض کنم. این جسیم نعمه‌ای که علی علیه السلام میفرماید، یکیش همین نعمت حکومت اسلامی، نظام اسلامیه. کم نعمتی نیست، ولی می دانیم نعمتها را اگر شکر گذاری نکنیم گرفته می شود، چه بخواهیم چه نخواهیم. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم، تغییرات از ما شروع میشه. خدا حکیمه، مادام که ما در مسیر هستیم و سپاس نعمت شو انجام میدیم، نعمت شو تا ابدم نگه میداره، حکیمه. اما اگر ثابت کردیم در عمل نالایقیم، قابل نیستیم، خدای حکیم چیز خوب و آدم نالایق که نمیده، میگیرن. باید از این نعمت بزرگ الهی قدردانی کرد، سپاسگزاری کرد، پاسداری کرد، نگهداری کرد. با حرفم نمیشه، با عمل. خب الان این مردمی که این همه زحمت کشیدن برای به ثمر رسوندن انقلاب، الان در دو تا مشکل مهم گرفتارم. قدردانی از نظام اسلامی اینست که این قبیل مشکل دست به دست هم بدیم و طلب کنیم. روحانیت، مراجع، حوزه ها، خطبا، مسئولین دولت، مسئولین امور، توده های مردم، جوانان، همه یه مشکل ماییم. این مشکل فرهنگیه، آزادی هایی به مطبوعات داده شده، باید آزاد باشم بنویسم. ولی بزرگترین دشمن آزادی سوء استفاده از آزادیه، هیچ دشمنی از این بالاتر نیست. هرچی سر قدم بیاد بنویسم. ما با اون گروه از مطبوعاتی که دارای هدفند و در مسیر اسلام انقلاب حرکت میکنن همشون احترام میذاریم، ولی هستن کسانی که قلمهاشون مسموم شده، مشتری میخوان جمع کنن نمیدانن، تنش میخوان ایجاد کنن نمیدانن، بعضی هاشون از بعضی جاها واقعا تحت تأثیرند و خط میگیرن نمیدونم. ولی داد مردم بلند شده از اون گروه از مطبوعات، میگن یه سال دیگر برای منبار بگذاره چیزی از دین اسلام باقی نمیمونه، هرچی بخوام بنویسم. روزی نیست شاید که تلفن یا ملاقات یا نامی با ما صحبت نکنن، با دیگران صحبت نکنن، میگن آقا مراجع مسئول نیستم، جواب خدا رو چی میدیم؟ همه مسئولن، ما مسئولیم، من میدونم. واقعا من در فکرم، یه مطالعاتی هم کردیم، یه اقدامایی بشه. واقعا ناراحتی، شما نمیدونید چی مینویسن، همشو همتون ندیدی. این باید یه حساب کتابی بیاد تو کار. این نعمت نظام اسلامی رو به این سادگی با قلمهای مسموم. اون عزیزان هدفدار مطبوعات هدفدار، ما از اونا تشکر میکنیم، ولی باید یه حد یقفی. مردم هیجان میکنن، مردم آسی میشن، تحمل مردمی حوصله یه مقداری هست. وقتی این تحمل تمام شد عکس العمل نشان میدن. به این سادگی نمیذارن که هر کسی یه قلم به دست بگیره هر چیزش خواست بنویسه، خدا، پیغمبر، مقدسات، همه چیز. این طور هم نیست که، اینا باید یه فکر برش کرد. شما را با خدا ببینید کار به جایی رسیده. بعضی میگفتن که الحمدلله این 13 روز روزنامه ها تعطیلن، مردم یه نفس آسوده میکشن. آقا باید اینطوری بشه؟ ایشون میگه همه میگن باید اینطور بشه. مطبوعات یه کشور باید یه روز که تعطیل میشه همه مردم ناراحت باشن که بابا اینا معلم ما بودن، استاد ما بودن، مربی ما بودن، مطالب تازه، آگاهی های تازه به ما میدادن، تأسف بخورن بر فوت اون آگاهی ها، خوشحال باشن که تنش نیست. این مدت محبت مردم با هم بیشتر بوده، دعواها کمتر بوده، تنش کمتر بوده، سزاوار به اینجا کار برسه. این درست نیست. مسئولین محترم ما به همشون احترام میذاریم، بنشینند فکر کنند. من به عنوان یه نفر آدم که به حد خدا مسئولیت دارم عرض میکنم مردم تحملشون یه حدی داره، بگذره تحمل نمی کنن. در این مملکت سر صدا بلند میشه با این وضع که دارن پیش میدن. یه مسئله مهمی است که همه روز سر به جان ما میکنن، حقم دارن، میگن مسئولی مسئولم هستی، منم اعتراف میکنم، ولی همه مسئولن، کلکم را، کلکم مسئولنن رعیته. و اما مشکل دومی مشکل اقتصادی و تورمی است که دامن مردم رو گرفته. اونهایی هم که می سوزن در این همونهایی هستن که برای انقلاب جان دادن، جوان دادن، همه چی دادن دیگه، اونا دارن در این مشکل می سوزن. باید فکر کرد، راهایی باید فکر کرد. خب اینم که بیایم بگیم آقا مثلا دولت بعضی چیزاش خودش دو برابر بکنه، 75% گران بکنه، دو برابر کنه، کمتر کنه، بیشتر کنه، بگه دیگران حق ندارن یک ریال اضافه کنن، خب این شوخیه. مسائل اقتصادی فرموله های اجتناب ناپذیر داره، یه حلقش تکون بخوره تا آخر حلقش تکون بخوره، شوخیه که ما خیال بکنیم. بنشینن صرف جویی کنن، مخارج اضافی رو حذف کنن، مردم عادت به صرف جویی بدن، راهکارهای تازهی فکر بکنن، این بن‌بست ها شکسته بشه، به جای اون بحث های جنایه مطبوعات میدان رو باز کنن برای پیدا کردن راه های حل مشکل. بن‌بست در مسائل اجتماعی نیست، راه داره، باید راهش پیدا کرد و باید صمیمانه هم به مردم گفت مشکل اینه اینه اینه، راه حلم این است این است این است. ما هم خودمون پیش قدم میشیم، دولت هم خودش پیش قدم بشه، مسئولین محترم هم پیش قدم بشن، مردم هم صمیمیت و صفا ببینن، قدم جای قدم های اونا میزنن، بر میدارن. بخاطر این دو مسئله فعلا دو مسئله حاده توی این مرد. فراموش کردم این جمله بگم، مطبوعات تنها در این مسئله نیستن، صدا و سیما هم به اندازه خودش برنامه های بدآموز داره. در اینی که برنامه های بسیار عالی بسیار خوب قابل تقدیر داشته و داره، برنامه های بدآموز داره، اونها هم باید فکر کنن. و اگر فکری برای این دو قسمت نشود، اون شکر نعمت نظام اسلامی انجام نشده، خب فردا جشن بگیریم به اینکه نظام اسلامی رو ما 20 سال قبل تصویب کردیم، ولی چه رقم پاسداریش کنیم، چه رقم نگهش بداریم، مهم آنه. همیشه میگن نگه داشتن نعمت مشکل تر است از ایجاد نعمت، به دست آوردن نعمت. بعضی ها تشبیه میکنن میگن نعمت های الهی مثل ماهی که آدم وقتی میگیردش میگیرد، چه هم نگه داشتنش مشکلی، نگه داشتن اینا مشکلی، اونم در این دنیای طوفانی عجیبی که ببینی چه کارها که نمی کنن به نام انسانیت، به نام بشریت، به نام آزادی، به نام تمدن، هزار جنایت هم دارن میکنن و همه هم خط و نشان برای ما کشیدن. یه رئیس جمهور دعوت کردن، شما رو به خدا ببینید ما میخوام اعتماد کنیم به این خارجی ها، یه رئیس جمهور ما رو دعوت کردن بر سر این که یه جام شراب تو اون مجلسی که ایشون هست بذارن یا نذارن، دعوت بی دعوت. آخه این درست شد؟ ما جام شراب حرام میدونیم، شما که واجب نمیدونی، شما بی تفاوتی. خب شما بی تفاوت صرف نظر کن به خاطر ما یه با تفاوت. سر این قضیه مسئله یا به هم خورده یا عقب افتادی. این رقم هستن این غربی ها در کارشون. شرط کردن گفتن مثل ایتالیا، خب رئیس جمهور مملکت اسلامی روحانیه، اون نمیتونی که بره بشین توی مجلسی اونجا هم یه جام شرابی هم بزن او نخوره، دیگه هم بخوره. ما میگیم شرکت در مجلس شراب حرامه دیگه، امام صادق وقتی داوردن بلند شد. ما پابند بین هستیم، شما که بی تفاوتی خب ولش کن. نه، ما باید سنت خودمون رو آزاد باشیم. ما میخوام به اینا اعتماد کنیم، ببینید دیگه چه خبره. اینجاست که باید رو پای خودمون بیستیم، اعتماد نکنیم. روابط با هر کسی که دست دوستی به ما بدهد واقعا دوستان پیش بیاد داشته باشیم، اما تکیه گاه ما اینها نمیتواند باشیم. به هر حال امیدوار به خدا هستم که مطابق اون چه مولای ما امیر مؤمنان در این حدیث که خوندم فرموده است، استقلال فکری خودمون رو حفظ کنیم، در عظیم قدرت خدا و جسیم نعمت پروردگار اندیشه و تفکر کنیم تا به راه و صراط مستقیم پروردگار بازگردیم. فکر ما از فکرهای علیل و چشم ما از چشمهایی که باز است و نمیبیند انشاءالله نبوده باشه. برگردم به بحث فقهمون. اصابع هفتم، هفتمین مرحله از شجاج، ضربه هایی که بر سر و صورت وارد می شود و دیه داره، المنقله به فتح خونده شده، به کسرم خونده شده، خواهیم دید میگن با کسرش افسه. خود اون شجه نقل و انتقال میده، یعنی ضربه استخوان ها رو جا به جا میکنه، نه منقله که طبیب باید بیاد جا به جا کنه استخوان ها رو سر جاش بذاره. منقله جا به جا کننده استخوان ها. وحیه علا تفسیر جماعت، مطابق تفسیر جماعتی، التي تهوج الى نقل العظام، اون شجه ای هست که احتیاج دارد به این که استخوانو جا به جا کنه. این تفسیری که ایشون نقل کرده با منقله بهتر می سازه، ولی خواهیم دید معروف منقله است با کسره. التي تهوج الى نقل العظام، نیاز داره استخوان‌ها رو جا به جا کنن، من موضع الى غیره. این تفسیرش که در تفسیرش اختلافه، پس منقله بفرمایید با کسره، یعنی ضربه جا به جا کرد. اما منقله بگیم یعنی باید برای حل مشکل این ضربه استخوانها رو سر جای اصلی برگردونن. تهوج و الى نقل العظام موضع احتیاج هست، احتیاج هست به درمان دیگه، نه برای ایجاد ناراحتی. خب این موضوعش میرسیم، حالا عجله نکنید. حکمش چی؟ و فیها خمسه و عشره بعیرن، 15 شطور، یعنی یه عشر و نیم عشر از دیه کامله، که بعضی ها گفتن یه عشر و نیم عشر، یه عشر 10 تا شطور، نیم عشرم 5 تا شطور میشه 15 تا. این عبارتیست که ایشون فرمودن. من برم نقل اقوال علما رو بکنم، اول درباره حکم آن، بعد هم ادله و روایاتی که خوندیم میریم سراغ موضوع انشاءالله و تفسیر موضوع میکنیم. امروز به تفسیر موضوع نمیرسیم، فعلا میریم سراغ منتها این عباراتی که من از علما نقل میکنم الان، هم حکم درش بیان شده، هم موضوع برای این که یک کاسه بشه. بعدن که خواستیم موضوع بیان کنیم اشاره میکنیم دیگه، تکرار نمی کنیم. یکی از بهترین کلماتی که در اینجا ما دیدیم، کلام صاحب مسالک شهید ثانی رضوان رحمت خدا بر او باد، ایشون در جلد دوم صفحه 505 از مسالک می فرمایند المنقله به کسر القاف، المنقله به کسر القاف المشدده، منقله افسح من فتحها، از منقله فسیتره، هیلتی تنقل العزم من محل الاخر. این غیر از تفسیر امام است، خود اون شجه جا به جا میکنه، نه درمانش. هیلتی تنقل العزم من محل الاخر، سخنهای سر رو جا به جا میکنه، میشکنه جا به جا میکنه. و علم تو زهو، اگرچه استخوانو بر نداره، و تحشمهو، اگرچه اونم نشکنه. چطور ممکن هم چیزی استخوانو نشکنه اما جا به جا بکنه؟ این استخوان کاسه سر یه استخوان که نیست، از استخوانهای متعددی قفل و بند شده و هم تشکیل شده. حالا اگر اینا رو نشکنی ولی قفل و بندا جدا بشه، جا به جا بشه، مثل پاک در میره استخوانش جا به جا میشه، سر هم استخوانش در میره جا به جا میشه. بنابراین ولو نشکند، ولو مجروح نکند، ولی استخوان سر رو جا به جا کنه. و لم تو زهو، یعنی استخوان و گوشت ازش بر نبره، و تحشمهو، یعنی نشکنه. چرا؟ در سر اگر تشریح استخوانهای سر رو ببینید در کتابهای تشریح، میدانید که استخوان سر هم از استخوانهای متعددی تشکیل شده است و اینها ممکنه جا به جا بشه، کاسه سر یه جا نیست. حالا اگر صورت باشه که دیگه بهتر، صورت استخوانهای متعددی هست، قطعا بزنه یک ضربه‌ای که فکش در بره، این میشود منقله، فک در بره میشه منقله. و یقال، تفسیر دوم، اینا رو به خاطر بسپارید، در موقع تفسیر موضوع همه اینا رو میگیم، تفاصیل متعدده. و یقال هیلتی تکسر العزم، تفسیر دوم این است که حتما بشکنه و خورد استخوانه ها جا به جا بشه. تکسر العزم حتی یخرج منها فراش العظام، حتی یخرج منها، خارج بشه از اون شجه، فراش عظام. فراش عظام چیه؟ خودش تفسیر کرده، والفراشو کل عظم رقیق. فراش اون استخوانهای نازکی، کاسه سر یه قشر استخوان نازک روش هست که اینها ممکنه بشکنه جا به جا بشه. و فراش و کل و عظم رقیق، و فراش و رأس، فراش رأس چیه؟ و فراش و رأس عظام و رقاق، استخوان‌های نازکی هست، عظام و رقاق. تلی، تلی یعنی در پی می آید، القحف، قاف و هجیمی و ف، قحف، قحف یعنی چه؟ یعنی کاسه سر، نیمکره، استخوان نیمکره که میگن کاسه سر، این قحفه. رو یا کنار این قف، کاسه سر، استخوانهای نازکی هست که اونا فراش و رأس اسمشه. حالا ضربه زد، کاسه نشکست، اما استخوانهایی که تلی القف اونها شکسته شدند و جا به جا شدند. خواهی موضوع ایشون دو تفسیر کرد، امام هم یه تفسیر سومی کردن، سه تا تفسیر غیر از اینها هم تفاصیل دیگری ممکنه باشه، بعدن میگیم انشاءالله. بریم سراغ حکم و وجوب. و بله، استخوانی هست نازک روی استخوان کاسه سر، استخوان پوست نی، استخوان نازکه. بحث ما پوسته نیست، پوسته تمام شد. خب تمام کنیم حرف ایشون رو. و وجوب و خمسه عشر بعیرن، و وجوب و خمسه عشر بعیرن فی المنقله هو المشهور بین الاصحاب. و علیه دلت روایات، روایات هم 15 تا میگیم، روایات هم خیلی داریم در این مسئله، بیش از همه این مسئله که خوندیم روایات داریم، همش میگه 15 تا. و ذهب ابن ابی عقیل یه مخالف داریم، و ذهب ابن ابی عقیل الى ان فیها عشرین بعیرن، ایشون گفته 20 تا به جای 15 تا 20 تا. و هو شازون، این کلام مسالک. مرحوم شهید در زیل اینم جمله ای میگه که من دیگه برای اینکه طولانی نشود عبارت نمیخونم، مضمونش میگم، همون چیزی که دیروز صحبت شد. میفرماید در اینجا و در هاشمه و در اون قسمت هایی که بعد میاد، اینا قصاص نی، به دو دلیل. یکی این است که امکان استیفاء بر وجه مساوات نیست، دوم هم این است که خطر بر نفس داره، قصاص کردنش خطرناکه، گاهی باعث کشتن میشه، و از این گذشته اندازه گیریش هم امکان پذیر نیست. به این دو دلیل قصاص نداری. این همون چیزی بود که ما دیروز در این باره صحبت کردیم. این مقدارم کلمات عامه در این زمینه هست که انشاءالله من بعد میگم. فعلا بریم سراغ روایاتی که در این باب وارد شده است، ببینیم دلیل بر این مسئله چیست. دیگرانم میگن مخالف فقط ابن ابی عقیله، یه نفر، بقیه همه فتوا دادن 15 شطور، یه عشر و نیم. روایاتی که داریم در اینجا، حداقل مرحوم صاحب وسائل 8 روایت در باب دوم از ابواب دیات شجاج آورده. 3-4 تاش من میخونم، بقیهش آدرس میدم. مرحوم حاجی نوری هم در مستدرک کمی روایت اضافه کرده. بیهقی هم که از محدثان اهل سنت است در سنن الکبرا، از سنن الکبرا، اونم روایتی از پیغمبر اکرم و روایتی از علی علیه السلام در باره 15 تا نقل کرده. یعنی روایت از طرق شیعه و سنی خیلی زیاده. در میان اینها روایت صحیح هست، روایت ضعیف هم هست، مجموع من حیث المجموع کافیه، کافی است. اولین روایتی که میخوانم، من شماره این روایت خدمتون عرض کنم، یکی روایت 4، بعد 6، بعد 9، بعد 10، بعد 11 است، بعد 13، و بعد از آن 16، و بعد از آن هم 18. 8 روایت شد که صحیح و غیر صحیح در اینجا هست. حالا من یه مقدارش میخونم، بقیهش رو هم شما مطالعه میکنید. و اما اولینش همون روایت بله چهار این باب بود. همین باب دو از ابواب شجاجه، این باب دو از ابواب شجاج که در حدود 18 تا دقیقا 18 تا روایت داره، از پربرکت در این ابواب دیاته که خیلی از دیاها در این باب دوم ذکر شده است. و اما حدیث چهار که اولین حدیث ماست، سند معتبری داره، از حماد عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام تا میرسه به اینجا، و المنقله خمس و عشرت من الابل، بقیه رو گفته تا میرسه به منقله. منقله آخریشه، میفرماد در منقله 15 تا شد. روایت بعدیش که روایت ششم، همون روایت اسماع ابن عبدالملک که بارها خونده ایم، سندش هم ضعیفه، ولی خب به عنوان زمیمه شدن بابقیه روایت باب خوبه. اسماع ابن عبدالملک عن ابی عبدالله علیه السلام قال امیر المؤمنین علیه السلام قضا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی المعمومه. معمومه بعدن بهش اشاره میکنیم، اونیست که میگن به ام الرأس برسه، یعنی استخوان سرو بشکنه، کاسه سرم بشکنه، برسه به زیرش. یه خریطه ای هست، یه پوسته ای هست که روی مغز کشیده شده، میرسه به پوسته مغز. این معمومه است که میگن غالبا هم کشنده است، چون وقتی برسه به اون ضربه به مغز وارد میشه، خونریزی میشه، غالبا هم کشنده است. خب گاهی هم ممکنه ضربه خیلی شدید نباشه، کشنده هم نباشه. اگر کشنده باشه که چی؟ باید تمام بده. اگرم نه و فی المعمومت سلسدیه، یه سومو باید بده. میگن گاهی اختلال زبان پیدا میشه، گاهی اختلال گوش پیدا میشه، گاهی اختلال چشم پیدا میشه، گاهی اختلال بخشی از اعضای بدن پیدا میشه، گاهی هم هیچ کدومش نمیشه. فی المعمومت سلسدیه و فی المنقله خمس و عشرت من الابه، 15 تا. حدیث بعدی رو میخوانم که حدیث نوع این بابه، ان بعض اصحاب یعنی ابی بصیر، مرسله است ولی خب با ضعف سند معید بحث ما هست. عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث قال تا می رسد به اواخر حدیث، آخر حدیث می فرماید و فی المنقله، دقت کنید در این عبارت نکته ای داره، و فی المنقلت خمس و عشرت من ابل. خب تو اینجا معلوم وحی اللتی، تفسیری هم توش وارد شده، این تفسیر غیر اون تفاسیر است که دابه آن کنی، وحی اللتی قد سارت قرحتن، قرحه میشه یک زخم چرکین میشه، تون قلو منحل ازام، استخوانو از اون جا به جا میکنن، قرحه‌ای میشود که نقل و انتقال عظام از اون میشود. یه حدیث دیگرم بخوانم، حدیث ده این باب، بقیهش انشاءالله مطالعه خواهید کرد. یه حدیث ده هم از ابی بصیره، هم نه از ابی بصیر بود، هم ده از ابی، اما تصور نکنید یه حدیثه، چون مضمونش با هم خیلی فرق داره. اگر عبارت ها فرق داشت میگفتیم ابو بصیر نقل به عبارت کرده یا راویان بعد از ابو بصیر نقل به معنا کردن، ولی نه، این حدیث دوم ابو بصیر مضمونش متفاوته. دقت کنید، انا ابی بصیر انا ابی عبدالله قال فی الموزه خمس من الابل، این موزه هم الان قال و فی المنقله خمس عشرت من الابل، درست؟ این شبیه، ولی یه عبارات دیگری در غیر منقله هست راجع به مراحل دیگر که مضمونش با مضمونی ابو بصیر صابر تفاوت زیادی داره، ولذا احتمالی که دو حدیث باشد قویست. این چهارتا رو خوندیم، اون چهارتا رو مطالعه میکنید تا کلام مستدرک و سنن بیهقی رو هم روز شنبه بخوانیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.